أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که از چه طرقی می شود ملاک را در مجمع بنابر امتناع اثبات کرد. سه طریق ذکر شد، گفتیم طریق چهارم هم تصحیح همون طریق اوله، یعنی تمسک به دلالت التزامی است، بنابر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی، که این وجه را مرحوم محقق عراقی ذکر کرده. برای دفع اون نقض دوم گفتیم کسی بگه به دلالت التزامی بعد از سقوط مطابقی بتونیم ملاک رو ثابت کنیم در مجمع، چون ملاک میتونه باشه گرچه امر بنابر امتناع نمیتونه باشه. این دو اشکال برش بوده، یکی اشکال مبنایی که این اگر دلالت مطابقی ساقط شد التزامی هم به تبع ساقطه، که این رو خب بعضی ها قبول ندارن، مثل خود مرحوم عراقی قائل به عدم تبعیت بین دلالتینه، برخلاف استادش مرحوم آخوند قائل به تبعیته، و میرزا و دیگران که قائل و برخی دیگران که قائل به تبعیت. خب یک اشکال این بود که ایشون این اشکال رو مبناً قبول نداره. یه اشکال دیگری بود که نقض میشد به سایر موارد تعارض، مثل سله ولا تسله، یا مثلا اکرم کل عالمن ولا تکرم فاسق، یا امثال اینها که امر و نهی به یه عنوان بالاخره بخوره و اونجا قائل به تعارضن، ملاک رو هم خارج دیگه ثابت نمیشه و از باب تزاحم ملاکی حسابش نمیکنه مرحوم آخوند و دیگران. این نقض رو ایشون تو این وجه چهارم میخواد دفع کنه، بگه طبق مبنای ما که تبعیت بین دلالتین نیست در حجیت، میشه دلالت التزامی باقی باشه بر حجیت و دلالت مطابقی ساقط باشه، طبق این مبنا این نقض شما وارد نیست، میتونیم جواب بدیم. در حقیقت دفع نقض دومه، میشه یه وجه چهارم. ایشون خواسته تفصیل قائل بشه بین موارد تعارض و موارد اجتماع امر و نهی، یعنی مواردی که متعلق امر و نهی دو عنوانه و مواردی که متعلق امر و نهی یه عنوانه، مثل سله ولا تسله یا اکرم ولا تکرم، اکرم العالم لا تکرم الفاسق. خب نکته این که این تفکیک و تفصیل چیه، ایشون میفرماید در مواردی که یه عنوان مأمور به و منهی عنه، حالا یا به نحو تباین مثل سله ولا تسله، یا عموم من وجه مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، که در اکرام عالم فاسق تعارض داره، میفرماید اون جاها چون امر بشه مقتضی نهی از ضد عام میشه، بلکه عین نهی از ضد عام گفته شده. وقتی امر میشه به شیء، این امر نهی از ترک و نقیزش میکنه. وقتی تحریم میشه، نهی میشه از شیء، این معنیش در حقیقت طلب ترکه. خب وقتی امر شد به شیء، این معنیش نهی مستلزم نهی از ترکشه، پس ترکش منیع عن میشه، معناش اینه در ترکش ملاکی نیست، چون منیع عنه، ملاک تنها در امره. پس دلیلی که میاد امر تحریم را میخواد اثبات کنه بگه حرامه، یعنی طلب ترک کنه و در ترک ملاکی را قائل بشه، دلالت امر بر نهی از ترک هم هر با حرمت منافات داره که طلب ترکه، چون نهی از ترک و طلب از ترک، هم با وجود ملاک تنافی داره، ملاک رو هم نفی میکنه. وقتی نهی میکنه از ضد عام که ترک باشه، میگه در ضد این، ضد عام این که نقیزه، در حقیقت در نقیز فعل ملاکی نیست. دلیل نهی میگه نه، در طلب ترک کرده، در نقیز ملاکه، و این تعارض سریان پیدا میکنه به دلالت التزامی هم، یعنی دلیل امر به شیء یه دلالت بر وجوب اون شیء داره، یه دلالت بر وجود ملاک در فعل اون داره، یه دلالت بر نفی ملاک در نقیض و ترک داره، که نفی ملاک در نقیض و ترک با حرمت که میگه ملاک در ترک هست با او تنافی داره، با ملاک هم تعارض داره، ملاک هم نفی میکنه. بنابراین تعارض سرایت میکنه به ملاک، دال بر ملاک هم دلالت بر ملاک که دلالت التزامی است، اون هم داخل در تعارض میشه و نفی میشود با امر به فعل. ملاک در ترک هم نفی میشود که ملاک حرمت در حقیقت، پس دیگه دلیل بر ملاک نیست. و همچنین با حرمت ملاک در فعل نفی میشود، میگه ملاک در نقیزشه که ترکه، پس تعارض سرایان پیدا میکنه به دلالتین التزامیتین، مدلولین التزامیتین، دو دلیل امر و نهی نسبت به ملاک. این در موارد تعارض که یه عنوان درسته، اما در موارد اجتماع امر ما دو تا عنوان داریم، عنوان صلات داریم، عنوان غصب داریم. امر به صلات دلالت بر نهی از ترک صلات میکنه و دلالت داره ثانیاً بر عدم ملاک در ترک صلات، ولی ترک صلا فعل غصب نیست، عنوان وجودی دیگر غصب غیر از اونه، پنه ملازمه با او باشه، ولی بالاخره عنوان وجودی دیگریه. دلالت بر وجود، دلالت بر نفی ملاک در نقیض خودش میکنه و نقیض خودش اون عنوان دیگر نیست. تا با دلالت دلیل حرمت اون عنوان دیگر نسبت به مدلول التزامی که ملاک اون عنوان دیگره تنافی پیدا کنه. این اگر دو تا عنوان متباین باشن روشنه، اگر هم یک حد مشترکی داشته باشن، میگه اگر یک جزء مشترکی هم داشته باشن، بازم وقتی امر به مرکب میشه نقیزش ترک مرکبه، یا نهی از مرکب میشه مجموعه دو عنوان نقیزش ترک مجموعه، و ترک مجموع غیر از ترک هر جز جزه، گفتیم غیر از ترک جمعه، بازم مستلزم نفی ملاک در مدلول التزامی دلیل دیگر نیست. دو تا دلیل امر و نهی به لحاظ مدلول التزامی که ملاکات خودشون باشن در نقیز سرایت نمی کنن. چون نقیز هر کدوم غیر از اون عنوانه، و اگر مرکب باشه ترک المجموع نقیز المجموع که غیر از نقیز کل جزء این جزءه، بنابراین سرایان در کار نیست. پس در موارد اجتماع امر و نهی چون دو تا عنوان داری، اون امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، اینجا اثری نداره، چون نهی از ضد عامه که عبارت از نقیز این عنوان و نقیز این عنوان غیر از اون عنوان یا نقیز اون عنوانه و ترک اون عنوان، دو تا عنوانه و دو تا ترکه، ترک غصب چیزه، صلات ترک صلات ترک دیگری است، ترک صلات غصب نیست، ترک غصب هم نیست. بنابراین در ما نحرفی اون دلالت اقتضای امر بشه برای نهی از ضد عامش که نقیزش باشه یا عینشه یا مستلزم اونه، این اینجا کارایی نداره، ولی در موارد تعارض کارایی داره، چون اونجا یه عنوان داری، این عنوان وقتی مأمور به شد داره، چه به اطلاق چه به صراحت به کل مدلول الامر، مثل سل ولا تسل، معناش اینه که نقیزش هم مولا نمیخواد، پس در نقیزش هم ملاک نیست. اون که میگه در نقیزش ملاک هست، اون میشه معارض با این مدلول التزامی دوم. در حقیقت برای اوامر و نواهی در جایی که عنوان یکیه دو تا مدلول التزامی هست، یکی وجود ملاک در اون فعلی که مأمور بهه، یکی عدم ملاک در ضد عامش، که این ضد عامش همون مدلول تحریمه، چون تحریم طلب ترکه، میگه در اون ترک ملاک هست، اون میگه ملاک نیست، اون میگه ملاک هست، تعارض بین دلالات التزامی بر ملاک هم میشه و همه ساقط میشن دیگه، دال بر ملاک نداری، پس این نقض وارد نیست. این حاصل بیان ایشون، که این بیان تمام نیست، روشنه، دو تا اشکال مرحوم سعد بر این وارد میکنه، بعدم یه اشکال بر هر سه تقریب یا هر چهار تقریب وارد میکنه. دو تا اشکالی که برای این تقریب وارد میکنه ایشون اینه، یکی میفرماد برای اینکه این حرف درست نیست، امر بشه مقتضی درسته، مقتضی نهی از ضد عام به معنای ترک، ولی این نهی از ضد عام نهی طبعی و غیری است، یه نهی نفسی نیست که کاشف از عدم ملاک در او باشه، این همون تبع امر بشیه. ملاک مستقل نداره اوامر و نواهی طبعی، خوندید در بحث اوامر طبعی اونا ملاکات مستقل، ملاکش در همون ملاکیست که در امر به فعل. پس نهی نمیتونه کاشف از انتفاع ملاک باشه، نهی از ترک کاشف از عدم ملاک در ترک باشه، امر به فعلم نمیتونه دلالت داشته باشه بر اون، چون امر به فعل یه بدلول التزامی بیشتر نداره و اونی که در این فعل ملاک است که شارع امر کرده، بیش از این دلالت نداره. چرا؟ دلالت بر این داره که اگر در ترک هم ملاکی باشه این ملاک مغلوبه، غالب نیست، جایی که دوتا امر با هم نتونن امر و نهی نشه با هم امتصالشون کرد، یعنی امر به هم مطلق الوجود باشه یا جوری باشه که مندوحه نباشه، بالاخره این جایی که نشه هر دو را امتصال کرد، وقتی امر به این شیء میشه پس معلوم میشه در ترکش اگر ملاکی هم باشه اون ملاک غالب نیست بلکه مغلوبه. پس دلالت داره امر به شیء بر اینکه در نقیزش و ترکش ملاک غالبی نیست، بلکه ملاک مساوی هم نیست، ولی امر نمیکرد به این، اگر ملاکی باشه ملاک مغلوبه، این مقدار دلالت داره، ولی اصل ملاک رو نفی نمیکنه و ما اینجا میخوایم اصل ملاک رو ثابت کنیم، ولی کدوم غالبه کدوم مغلوبه این فرض اینه که بعد میخوایم استفاده کنیم از دلیل دیگری که اگر احد المناطین اقوا بود مثلا اون اثر میکنه، اگر اقوا نبود انجام میگیره دیگه اعاده لازم نداره. آثاری که بار میشه بر تزاحم ملاکی که در بحث اون جهت سوم اونجا خواهد آمد که چه آثاری باره بر تزاحم ملاکی. بنابراین آنچه که بحث ماست در اینجا دلالت التزامی امر و نهی بر اصل وجود ملاک در اون متعلق خودش، حالا این ملاک غالبه یا مغلوبه، این رو ما نمیخواییم اینجا از خود ادله دلیل امر و نهی استفاده کنیم، این فرض بکنیم از خارج استفاده میشه تا اقوال مناطین، چون خود مرحوم صاحب کفایه میگه تعارض میکنه و اگر اقوال مناطین اگر دوتا ملاک احراز شد اقوال مناطین اقوال ملاکین مثلا اثر میذاره او میشه فعلی، اگر متساوی باشه میشه تخییر، او دیگه احکام تزاحم ملاکیست. پس بنابراین دلیل امر و همچنین دلیل نهی نفی وجود ملاک را مطلقا در نقیض خودش و ضد عام خودش نمیکنه. جایی که مندوه نیست مثلا دلالت بر اقوا بودن این ملاک میکنه، بله این ملاک در فعل که امر کرده بهش اقواست، یا ملاک در ترک اگر نهی باشه و نهی از فعل کرده اقواست ملاک در ترک مثلا، و در اون نقیض عامش ملاک اگر باشه ملاک مغلوبه، اصل ملاک بودن نفی نمیکنه. حالا که اصل ملاک بودن نفی نکرد، چون هر دو امر دال بر اصل ملاک بودن هم دارن، مدلول التزامی به مقدار اصل ملاک بودن باید ثابت بشه، چرا از حجیت بیفته؟ باقیست بر حجیت، بنابر عدم تبعیت باقیست بر حجیت در موارد تعارض، وقتی میگه اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، هر دوش هم انحلالی هست، عالمی که هم عالم هم فاسقه، هم اکرم ملاک داره ملاکش هست، هم لا تکرم که حرمت اکرامه در ترکش ملاک هست، مثلا هر دو ممکنه ملاک داشته باشن، باز ببینیم کدوم اقواس، اگر از خارج فهمیدیم مثلا ملاک حرمت اقواس میگیم حرامه، ملاک وجوب اقواس میگیم واجبه، هر دو مساوی بودن میگیم مساوی هست، ملاک را چرا میگید اینجا ثابت نمیشه؟ تا ثابت میشه، میشه تزاحم ملاکی، احکام تزاحم ملاکی اونجا هم باره، مثل سل ولا تقصبی که مثلا داخل در بحث اجتماع امر و نهیه، مخصوصا اگر شمولیه این باشن هر دوشون در باب اجتماع امر و نهی. بنابراین چرا شما تخصیص میدید این مدلول التزامی را، حجیت مدلول التزامی را برابر تبعیت، عدم تبعیت به خصوص موارد اجتماع امر و نهی و در مثل آمن من وجه یا مثل متباینین اونجا قائل نیستید به تزاحم ملاکی، بلکه میگید هر دو تساقط میکنه، اصلا معلوم نیست ملاکی باشه در فعل یا ملاکی باشه در ترک. ولی اینجا میگید هر دو ملاک رو با ثابت میکنید، اونجا هم با ثابت کنید هر دو ملاک رو، بعد ببینید کدوم اقواس. اگه دلیل بر اقواییت بود احکام باب تزاحم ملاکی رو بار کنید دیگه، اونجا هم همینجور. این اشکال اول که اشکال اصلی اینه. یه اشکال دوم هم ایشون اینجا فرموده، نقض کرده به امر به جامع و نهی از فرد، نهی از مقید، همون صل ولا تصل فی الحمام. فرموده طبق این مبنای شما که آمدید گفتید دلالت امر به شی بر نفی ملاک در نقیزشه، و اگر امر مرکب بود نقیزش ترک مرکبه نه ترک هر جزئه، و این نه ترک اون عنوان، این در اینجا باستی شما قائل به تزاحم ملاکی بشید با اینکه در اینجا قائل به تخصیص و تقیید و تعارض شدید. چرا؟ چون امر به نهی از مقید که صلات در حمامه، نقیزش چیه؟ ترک مقیده، این ترک مجموع این دو صلات و تقید به اینکه در حمام باشه. و ما قبلا گفتیم ترک مجموع به معنای ترک جمعی نیست، ترک مجموع. در ترک مجموع، در این ترک مجموع این مبغوزه، این به معنای این نیست که جزءش هم مبغوز باشه. یعنی ترک مجموع، مجموع مطلوبه و فعل مجموع مبغوزه، مجموع مبغوزه، نقیزش که میشه مطلوب ترک مجموعه. و ترک مجموع معنای ترک جمعی نیست که ترک صلات هم بشه چی؟ مطلوب. تا با دلالت اقتضایی امر به صلات بر نهی از ترک صلات نسبت به ملاک تعارض پیدا کنه، تکاذب پیدا کنه، تساقط بکنه. چون گفتیم ترک مجموع غیر از ترک کل جزء جزءه، پس سرایان نمیکنه مطلوب بودن ترک مجموع که ترک مقیده به ترک هر جز جزی از اجزای او. پس بازم بین دلالت التزامی، بین دلالت التزامی در اینجا هم تعارض نیست. یعنی بین دلالت التزامی که شما درست کردید برای امر و نهی بنابر مبنای این که درست هم از اون مبنا مثلا امر بشه مقتضی نهی از نقیزشه، اینجا هم باستی بگید سرایان پیدا نمی کنه تعارض به مدلول این التزامی. در ترک مجموع ذات صلات و تقید در حمام ملاک هست، ولی این به معنای این نیست که در ترک صلات بالخصوص که یک احد الجزئین این مجموعه ملاک باشه، در اون ملاک نیست، چون گفتیم ترک مجموع غیر از ترک جمعیه. پس در ترک دلالت امر به صلات بر نبودن ملاک در ترک صلاته، ترک جزئه، نه در نبودن در ترک مجموعه. دلالت امر حرمت بر وجود ملاک در ترک مجموعه، نه در ترک کل جزئه جزئه. پس بازم بر این دو تا دلالت های التزامی امر و نهی بر حرمت نقیز به لحاظ ملاکات با هم تناقض پیدا نمی کنه و تنافی پیدا نمی کنه. اینجا باز غالب به تزاحم ملاکی بشید با اینکه نشدید. این اشکال دوم، این اشکال دوم را در خود کلمات تقریرات مرحوم عراقی یه جوری پاسخ داده که اینجا ایشون گفته بر این که اینجا وقتی مجموع مبغوز شد جزءش هم مبغوزه، که این همون اشکال، همون جواب رو داره که ما قبلا گفتیم جز دیگه مبغوز نیست. فرق بین مبغوزیت کل و مجموع و مبغوز جوالا میشه مبغوزیت جمیع. اون جواب درست نیست که ایشون آورده، ولی یه جواب دیگری از این اشکال دوم میشه داد و اون اینه که اگر مبنای امتناع در امر به جامع و نهی از فرد با وحدت عنوان، همون عنوان صل ولا تصل فی الحمام، اگر نکته امتناع وحدت معنون باشه، بله این بحث تمامه، این اشکال وارده. ولی اگر نکته امتناع وحدت معنون، چون در جامع و امر به جامع به نحو صرف الوجود و نهی از فرد گفتیم معنون یکیه، اگر نکته امتناع وحدت معنون شد اون شرط دونستی مثل مسلک سوم، این اشکال وارد میشه اینجا هم. بر مرحوم عراقی. اینجا باستی از باب تزاحم ملاکی قرارش بدید، چرا از باب تعارض قرارش دادید طبق بیان اینجا فن این بیان اینجاتون وجه چهارمتون. اما اگر ایشون در باب امر به جامع و نهی از فرد قائل به امتناع شد از اون بابی که قائل شد، ایشون اونجا قائل شد که امر به جامع به نحوه صرف الوجود گرچه تخییریست، تخییرش عقلیست از نظر مثلا امر، ولی بر میگرده به تخییر شرعی. مرحوم شهید صدر اینه مخصوص کرد به عالم حب، ایشون حتی در عالم امر هم همین تعبیر داره، میگه اصلا این برگشتش بینه که هر فردی را میخواد اگه فرد دیگر انجام نداد. اگه اونجوری قرار دادیم، یعنی نکته امتناع را رجوع تخییر عقلی به تخییر شرعی قرار دادیم و برگشت دادیم امر به صرف الوجود را به اوامر متعددی به هر هر فردی در فرض ترک مشروط به ترک افراد دیگر، پس خود این فرد میشه مأمور به، میشه اجتماع امر، نه برای یه عنوان ولی مشروط، امر مشروطه. وقتی ترک کنی بقیه افراد، این فرد به ما هو فرد، یعنی صلات در حمام به ما هو صلات فل حمام میشه مأمور به. اگه اینجوری قرار دادیم متعلق امر، قائل شدیم اینکه این برمیگرده به تخییر شرعی و تخییر شرعی هم متعلقش همون فرده، پس این فرد میشه به ما هو فردون منهیان عن، به ما هو همین فردم هم همین مأمور به. میشه ایشون از این راه پاسخ بده که ما چون این مبنا را قبول داریم، بنابراین وحدت عنوان لازم میاد، یعنی میشه باز مثل امر به صلات ولا تصل، نقیزش میشه نقیز این فرد، یعنی این وجوب مشروط که خورده به این فرد نقیزش چیه؟ عدم خود این فرده، عدم همین حسه است، عدم مجموعه، باز میشه همون مثل سله ولا تصله. شاید به این نکته ایشون اینجا رو چیز کرده. بالاخره این پس وجه چهارم هم درست است. ایشون در اینجا به همین مقدار اکتفا کرده، ولی در بحث تعارض، این بحث تکرار هم شده در بحث تعارض به عنوان بحث از تزاحم ملاکی در مقابل تزاحم امتثالی، بعد از اینکه در بحث تعارض فرق بین تعارض و تزاحم امتثالی که خارج از تعارض بیان میشه، اونجا به مناسبت یک فصل تنبیهی باز میشه، یه بحثی رو باز میکنن اینجا، یعنی ایشون باز کرده که جاش هم همونجاست در حقیقت، که تزاحم ملاکی که مرحوم آخون گفته با تزاحم امتثالی فرق داره که مرحوم میرزا گفته، و تزاحم امتثالی خارج از تعارض، مثلا حکم عقل، تشخیص عقل، تطبیق همون مقید لبی قدرت، ولی تزاحم ملاکی کار خود شارعه و داخل در تعارضه. اونجا هم همین بحث رایشون در این دو جهت دوم و سوم تکرار میکنه و مفصلتر از اینجا میفرماد، برای اینکه اونجا هم همین طرق رو ذکر میکنه، سه طریقی که برای اثبات ملاک هست، مدلول التزامی، اطلاق ماده به تقریب میرزا، اطلاق ماده به تقریب مرحوم اصفهانی، همین سه تا طرق را طریق را ذکر میکنه اونجا برای اثبات ملاک در موارد مثلا تزاحم ملاکی، و همین مناقشه ها رو میکنه اونجا، یه مناقشه ایشون اضافه میکنه، یعنی یک جواب سومی هم جواب دیگری هم اونجا اضافه میکنه، برای میگه این سه طریق، مدلول التزامی، اطلاق ماده به معنا به تقریب میرزا که موضوع دو محمول هم عرضه، اطلاق ماده به تقریب مرحوم اصفهانی، اینا این سه طریق هیچ کدوم درست نیست به همون بیاناتی که اینجا گفته شد. اضافه میکنه میگه اگر هر یک از این طریق هم طرق درست باشه، مبناهن یا بناهن درست باشه، یه اشکال مشترک الورودی بر همه اینا هست که چیز اضافیستشون اونجا اضافه فرموده، اینجا نیورده، با اینکه جاش بود اینجا هم بالاخره ذکر میکرد، یا کل بحث منتقل میکردیم اونجا، که شاید بهتر هم همین بود. اون اشکال اضافه اینه که میفرماد برای اینکه حالا فرضاً ما از راه یکی از این سه طریق، مدلول التزامی یا مثلا بنابر عدم تبعیت، اطلاق ماده به تقریب میرزا، اطلاق ماده به تقریب مرحوم اصفهانی، تونستیم ملاک را در مجمع اثبات کنیم. یک معارض داره، این معارضش چیه؟ بنابر امتناع معارضش اطلاق دلیل امره، چون بالاخره بعد از اینکه امر شامل نشد مورد اجتماع را، امر به صلات مکلف اینجا اگر نماز در غصب انجام داد، امر به صلات شامل این نیست، این فرد نیست، شامل افراد دیگره، یعنی صلات در غیر مکان مغصوبه. این امر اطلاق هیئتش اقتضا داره که تا وقتی که صلات در غیر مکان مغصوب رو انجام ندادی بایستی انجام بدی. هیئت هر امری که خورده به یک متعلقی اقتضا داره اطلاقش که تا اون متعلق رو انجام ندادی این امر بر گرده تو هست. این امر هم نخورده به طبیعتی که شامل صلات در مکان مغصوب بشه، خورده به صلاتی که در غیر مکان مغصوب باشه. خیلی خوب، پس بر من امر میگه صلات در غیر مکان مغصوب بر تو واجبه، از باب امتناع این که این متعلق شامل مکان مغصوب باشه. بنابراین امتناع اینه دیگه، اطلاق قید میخوره به این مقید عقلی، میشه متعلق امر در حقیقت صلات در غیر مکان مغصوب. اطلاق هیئت که میگه صل فی غیر مکان، که انو گفته صل فی غیر مکان مغصوب، این فی غیر رو لفظاً نگفته، عقل کشف کرده از باب امتناع. این سله که خورده به این قرینه، با این قرینه عقلی خورده به صلات در غیر مکان مغصوب، اطلاقش اقتضا داره که تا وقتی این متعلق به انجام ندادی بر تو واجبه و مکلف صلات در مکان غیر مغصوب رو انجام نداده، صلات در مکان مغصوب انجام داده، از باز اعاده کنه. و این لازمش چیه؟ لازمش اینه که ملاک نداره، چون اگه ملاک داشت صلات در مکان مغصوب دیگه لازم نبوده عاده. اطلاق امر به صلاتی که متعلقش شامل مکان مغصوب نیست و مخصوص به صلات در غیر مکان مغصوبه، اطلاق امرش، اطلاق هیئتش، هیئت امرش برای کسی که نماز در مکان مغصوب خونده اقتضا میکنه که بایستی اعاده کنه نماز رو در مکان غیر مغصوب. و اینکه اون فردی را که انجام داده در مکان مغصوب فاقد ملاکه، چون اگه واجد ملاک بود ما که نمیدونیم ملاک داره یا نداره، اگه واجد بود این اطلاق نبایستی می بود، اگه این اطلاق هست پس ما یه اطلاقی داریم در دلیل امر، اسمش میذاریم اطلاق الهیئه لمن لم یعته به متعلق این هیئت که ماده است، متعلقی که ثبوتنه، عقلا میگه این متعلق نمیتونه شامل این حسه بشه غیر از این حسه ها رو شامل. هر امری که به یه عنوانی خورد ثبوتن که اون عنوان عقلا یا لفظا قیدی داشت، تا وقتی اون متعلق انجام نگیره اطلاق هیئت اقتضا داره که هنوز هست این امره، انجامش ندادی انجام باز بید، مثل کسی اصلا صلات رو انجام نده، خب اطلاق هیئت میگه باز انجام بدی صلات رو، تا وقتی که انجام نداده متعلق را هیئت باقیه، وجوب باقیه به مقتضای اطلاق هیئت. اینجا هم همینجور. و این اطلاق به لحاظ ما بعد از انجام صلات در مکان مغصوب اقتضا میکنه که صلات در مکان مغصوب فاقد ملاکه، چون اگه واجد ملاک بود این اطلاق باستی قید میخورد، شارع باستی مقیدش میکرد، چون نکرده اطلاقه. این هم میشه یکی از اطلاقاتی که اینجا وارد میشه تو این بحث و نافی ملاک میشه در مجمع. پس شما اگر اون دلالات التزامی را بر ملاک یا دلالت اطلاق ماده به اون معنای میرزایی یا اصفهانی را قبولم بکنید، باز یه معارض داره اینجا. معارضش چیه؟ اطلاق هیئته. بنابر امتناع اطلاق هیئت امر به لحاظ کسی که نماز در مکان مغصوب خونده بازم بایستی بخونه، چون متعلق امرش انجام نگرفته. این اطلاق معناش اینه که این فعلی که انجام دادی فاقد ملاکه. پس دلالت های اون تقریبات وجوه سگانه یا چهارگانه که گفتیم از این چهارم تصحیح وجه اوله، طریق اوله، این سه طریق تمام هم بشه فی نفسه یه معارضی داره، معارضش اطلاق هیئته و این اطلاق هیئت نافی ملاک در مجمعه. پس بازم تزاحم ملاکی ثابت نمیشه، بنابر امتناع دیگه، بنابر امتناع. بر جواز که بحثی نیست، بر جواز هم ملاک هست هم خطاب هست، هر دو شاملش. بحث سر امتناع. پس در باب در موارد تزاحم، در موارد اجتماع امر و نهی اینجا مهمتر شد از موارد تعارض. اونجا این دلالت دیگه نیست، ولی اینجا هست، چون اونجا مطلق الوجود اینن، هر دو امرم شمولیه دیگه، این اطلاق هیئت نیست اونجا، ولی اینجا این اطلاق هیئت هست. کسی که مندوحه داره اطلاق هیئت برش هست. اطلاق هیئت بهش میگه تو چون متعلق امر را انجام ندادی، متعلق امر ما ادای حسه در مکان مقصود اون محال شامل او بشه، پس متعلق امر ثبوتن لبن صلات در غیر مکان مقصوبه، اینم که انجام ندادی هنوز باستی انجام بدی، پس اون حسه ای که انجام دادی که متعلق هم شاملش نمیشد او فاقد ملاکم هست، همجوری که امر نداشت ملاکم نداره. این اطلاق در موارد اجتماع که امر به جامع خورده به نحو صرف الوجود، این اطلاق نافی ملاک در مجمع میشه و معارض میشه با اون دلالات التزامی یا اطلاق ماده به اون دو تقریب مرحوم میرزا یا مرحوم اصفهانی که از اون راه خواستید ملاک رو اثبات کنید. خب بله اونا تمام هم بشه یه معارض داره، معارضش اینه، این اشکالی که در اونجا ایشون اضافه میکنه. بعد اعتراض میکنه بهش و بعد اگر کسی بگه این در صورتی است که ما دلیل نهی رو مقدم کنیم و قید بزنیم دلیل امر را، اگر قید بزنیم دلیل امر را بله درسته، یعنی ثابت کنیم که متعلق امر خصوص نماز در غیر مکان مقصوبه، مثلا دلیل نه اخص باشه یا دلیل نه اقوا باشه، دلالتش شمولی باشه که میگن غل به جان داره در کفایه، غل به جان و نهی علی الامر. بالاخره اگه دلیل نهی را مقدم دونستیم، جمع عرفی اینجوری کردیم و گفتیم امر مقید میشه به غیر حسه در مکان حسه محرمه، بله میشه این امر متعلقش مشخص شد، عبارت شد از نمازی که در غیر مکان مقصوبه. اطلاق هیئت هم میگه هر وقت این تا وقتی که این نخوندی واجبه بخونی، حتی اگر چیز دیگه رو بخونی، چون اگر روزه بگیره مکفی نیست، از سقوط مسقط نماز نیست، امر به صلات باقیه برش، صدقه بده امر به صلات باقیه برش، نماز در مکان مقصوب هم بخونه امر به صلات باقیه، چون امر به صلات در مکان غیر مقصوب بوده، اونی که انجام نداده باقیه هم. پس این ملاک نداره و الا این امر نمیتونست اطلاق داشته. اینجا درسته، اما شما در اینجا تعارض دارید، یعنی فرض بر اینه که یا اقلا اونجایی که تعارضه که دلیل نهی هم ساقط میشه با دلیل امر، هم دلیل هم اطلاق امر ساقط شده هم اطلاق نهی ساقط شده، از باب اینکه هر دو مثلا عامین من وجه، هیچ کدوم هم اقوا از دیگری نیست، دو تا اطلاق، اطلاق شمولی و بدلی هم همجوری که اونجا گفته شده یا گفته خواهد شد در بحث تعارض فرقی نمیکنه از نظر قوت دلالت و ضعف دلالت، علی حد واحده، هیچ کدوم بر دیگری تقدم به معنای جمع عرفی نداره، تعارض میشه مثل بقیه موارد عامین وجه و تساقط میکنه، هم امر فعلی تساقط میکنه هم نهی فعلی تساقط میکنه. خب اگر تعارض کرد تساقط، پس ما نمیدونیم واقعا امر مقید شد به غیر این فرد، شد نهی مقید شده به غیر اون فرد، به حسه غیر از حسه محرمه، این محرمه شده محلله، شاید هم ثبوتن امر مقید شده باشه، شاید هم نشده باشه، ملاکش مثلا اقوا باشه یا به هر جهتی مقید نشده باشه، باقی باشه امر در بر اطلاقش اون یکی رفت رشد باشه، ما چه میدونیم؟ وقتی ندونستیم دیگه اطلاق هیئت را ما شبهه مصداقیه میشه، نمیدونیم متعلقش شکل گرفته یا نگرفته، اگر نگرفته باشه اطلاق هیئت اقتضا میکنه که پس باز انجام بده، اگر نگرفته باشه که متعلقش مطلق ثبوته، نهیه بی خودی بوده اطلاقش، او واقعا اطلاقش نه مقید بوده، اطلاق هیئت دیگه نداریم، در حقیقت میشه شبهه مصداقیه اطلاق هیئت. وقتی شد شبهه مصداقیه نمیشه بهش تمسک کرد، با شبهه مصداقیه که نمیشه به اطلاق تمسک کرد، تا بشه معارض با چی؟ با مدلول التزامی بر ملاک یا اطلاق ماده به اون دو تقریبی که ذکر شد از دو بزرگوار بر اثبات ملاک. این هم اشکال، این اشکال ایشون اونجا میکنه، بعد پاسخ میده بفرماید نه اینجوری نیست که ما نشه بیند، در حقیقت اطلاق نهی اینجا دو تا معارض داره، یک معارضه داره با اطلاق امر نسبت به فعلیت امر و نهی که تضاد دارن برابر امتناع متضاده، اینا نمیتونن در مجمع جمع بشن، این یه تعارض. یک تعارض دیگه هم بین اطلاق نهی هست و اطلاق هیئت. یعنی ما اینجوری میگیم، میگیم اطلاق نهی، میگه اینجا نهی هست در مجمع. اگر نهی در مجمع باشه پس امر متعلقش خصوص غیر صلات غیر فی غیر مکان مقصوبه، صلات غیر حسه محرمه است. اگر اونجوری باشه پس اطلاق هیئت درسته، یعنی مجموع اطلاق نهی برای مجمع و اطلاق هیئت این دوتا با هم اقتضا دارن که در ملاک مجمع، در مجمع ملاک نیست برای امر. این دوتا اطلاق رو به هم منظم کنیم نتیجه چی میشه؟ در حقیقت اطلاق نهی میاد شرط اطلاق هیئت رو، تمسک به اطلاق هیئت رو درست میکنه. میگه اطلاق هیئت، میگه اینجا نهی هست، چون نهی اگر باشه لازمش اینه که بس امر نباشه و امر ثبوتاً لباً متعلقش مقید باشه به قید غیر محرمه. پس اطلاق هیئت اینجا تمامه، لازمش اینه که در مجمع دیگه صلات ملاک نداشته باشه. مجموع این دوتا دلالات، یکی اطلاق نهی، یکی اون چی که بر این بار میشه از اطلاق امر، هیئت امر برای وجوب اعاده بعد از انجام دادن صلات در مجمع، که اطلاق نهی گفت این خارج از متعلق امره. اطلاق هیئت درست شد، میگه پس در این ملاک هم درش نیست. این دوتا اطلاق، اطلاق نهی برای مجمع، اطلاق هیئت که بعد به همین اطلاق نهی برای مجمع موضوعش تمام میشه، موضوعش درست میشه، محقق میشه. این اطلاق هیئت با این اطلاق نهی مجموعشون منافات پیدا میکنن. با چی؟ با دلالت التزامی دلیل امر بر وجود ملاک در مجمع. دو تا تعارض در عرض همه، یه تعارض بین اطلاق امر با اطلاق نهی، دوتایی با هم چون به ملاک تضاد، یه تعارض بین مجموع اطلاق نهی و اطلاق هیئت امر با دلالت دلیل امر و اطلاق امر بر ملاک در مجمع، چون مجموع اون دوتا نفی ملاک میکنن. این یکی اثبات ملاک میخواد بکنه، این که اثبات ملاک میکنه یعنی یکی از اون دوتا دروغه، یا نهی اطلاق نداره، یا اگر اطلاق داره هیئت اطلاق نداره، چون اگه اون مجموع اون دوتا هستن که ملاک رو نفی میکنن. و این دوتا معارضه در عرض همه، هر سه با هم سقوط میکنن. و ما اینجا میخواییم دلالت بر ملاک رو ساقط کنیم، نمیخواییم به اطلاق هیئت عمل کنیم به این معنا که اصل اطلاق هیئت رو بار کنیم. میخواییم بگیم دلالت بر ملاک نداریم، اونجا ثابت کردیم دلالت بر ملاک نداریم. برای غرض بحث ما که عبارت است از چی؟ ایقاع معارضه بین دلالت بر ملاک که مدلول التزامیه در مجمع با این دال دیگری که ما ابراز کردیم، ایشون ابراز کرد در اون بحث و اینجا نیاورد، تمام میشه. یعنی اطلاق نهی یه معارضه به نحو مستقل و دوتایی دو به یک به یک با اطلاق امر داره به لحاظ حرمت فعلی و وجوب فعلی بنابر امتناع، چون متضاد دینه. یک معارضه دیگری داره با مدلول التزامی امر بر ملاک در مجمع، ولی نه به تنهایی، خودشو اون اطلاق هیئتی که به تبع این اطلاق نهی درست میشه، چون اطلاق نهی اگر مطابق واقع باشه، یعنی در مجمع در حقیقت نهی باشه، فعلی باشه، پس امر دیگه اینجا نیست و در نتیجه امر مقید شد متعلقش به غیر حسه محرمه، پس اطلاق هیئت درست میشه و اطلاق هیئت هم لازمش نفی ملاکه. مجموع این اطلاق نهی و اطلاق هیئت نافی داله دلالت امر بر ملاک در مجمع میشه، تعارض میکنه. یه مثل جایی که بدونیم یا یه دلیل بیاد بگه یکی از اون دو دلیل دیگر کذبه، و بین اون دو دلیل معارضه میشه، با این هر سه ساقط میشن، نه اینکه اون دو تا ساقط میشن یکی باقی مون بر حجیت، هر سه تا با هم ساقط میشن، پس دلالت بر ملاک هم ساقط میشه، چون منافی با مجموع دو تا اطلاقه، یکی اطلاق نهی برای مجمع، یکی اطلاق هیئت امر برای کسی که در مجمع انجام بده، باز باید انجام بده و متعلق، اگر نهی فعلی باشه لازمش اینه که هیئت اطلاق داره، کسی که انجام داده باز اعاده کنه، چون متعلق امر انجام نداده، پس اون که انجام داده واجد ملاک نبوده. پس دالی که میگه واجد ملاک بوده با مجموع این دو تا اطلاق تعارض داره، و تعارض بین دلالت التزامی یا اون اطلاق ماده به اون دو تقریبی گفته شد بر ملاک و مجموع اطلاق نهی و اطلاق هیئت در دلیل امره. و وقتی یک دلیل با مجموع دو دلیل معارضه پیدا کرد، هر سه ساقط میشن، پس دلالت بر ملاک هم ساقط میشه دیگه، دلالت بر ملاک ما نداریم. اینم جواب دیگری که این جواب بنابر هر سه طریق میاد. پس این سه طریق تمام هم باشه از نظر مبنایی، تمام نیست از نظر بنایی، به این معنی که در اینجا که واجب به نحوه بدلی است، اینجا اطلاق دیگری داریم که این اطلاق معارضه. این اطلاق که معمولا هم بحث اجتماع امرانه در جایی است که وجوب وجوب بدلی است، نه اون وجوب وجوب شمولی است. بالاخره اینجا قدر متعقن بحث اجتماع امر و نهیه مخصوصا نزد صاحب کفایه، اینجاها تزاحم ملاکی باز ثابت نمیشه، حتی اگر یکی از این سه طریق را ما قبول کنیم، چون یه اطلاق دیگری داریم که اسمش اطلاق هیئت امره، منضمن به اطلاق نهی. مجموع این دو اطلاق یک تعارض دومی داره با مدلول التزامی یا اطلاق ماده به یکی از این دو تقریب بر اثبات ملاک در مجمع، چون نفی میکنه وجود ملاک رو بر مجمع. یعنی میدونیم یا اون اطلاق ماده یا مدلول التزامی غلطه و این دوتا درسته، یا اگه اون درسته ملاک هست در مجمع، یکی از این دوتا باطله، یا نهی فعلی نیست پس امر شامل اینم هست، یا اگه نهی فعلی یه ملاک هست پس اطلاق هیئت در کار نیست، چون ملاک هست اطلاق هیئت در کار نیست دیگه، بعد از این دیگه بعد از تحقق ملاک دیگه واجب نیست اعاده. و چون هر جا علم اجمالی پیدا کردیم به کذب یک دلیل در یک طرف یا احد الدلیلین در طرف دیگر بلا تعیین، هر سه ساقط میشن از حجیت، جا هر سه ساقطن از حجیت و نتیجه اثبات ملاک هم نخواهد شد، تزاحم ملاکی هم اثبات نخواهد شد. این بیان هم بیان تام میست، ولی تفسیرش در بحث تعارض تفسیر بیشترش اونجا میاد. جهت سوم هم بحث تعارض در حقیقت، که آیا احکام باب تزاحم مرجحاتش یا احکام باب تعارض همش جاریه در باب تزاحم ملاکی، مثلا اون اهمیت و اینو میتونه ازش استفاده کنیم یا نمیتونیم، بعضی جاها میتونیم بعضی جاها نمیتونیم، بعد اگر نتونستیم احکام باب تعارض چی؟ خود اقوا بودن عهد الملاکین جمع عرفی میاره نمیاره، قائل به تساقط باز اینا، چون بحثایی است مربوط به بیشتر به همون تعارض و احکام تعارضه. ولذا به نظر ما ایشون هم اونجا مفصل، یعنی ما در جلد هفتم اینو وارد شدیم، همه این احتمالات رو اونجا بحث کردیم مفصل. به نظر من این جهت سوم رو با اینجا حذفش کنیم و این تنبیه رو همینجا خاتمه بدیم، جهت سوم رو حواله بدیم به بحث تعارض، چون در تناسبش بیشتر با بحث تعارض ادله است، اونجا هم مفصل بحث شده. و صلی الله علی محمد.